أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين. همه تلاش ما باید این باشه که بفهمیم در چه تاریخی زندگی میکنیم، پیرو این حساسیت. خب معلومه که نگاهمون یه نگاه جستجوگرانه نسبت به روحی است که تاریخ ما رو فرا گرفته است و این یه عقل مهمی است. روایت‌های خیلی خوبی رو در این رابطه داریم که اول بحث کتاب آوردیم اون روایت‌ها را. عمده اینه که همپای روایت ها ما آموزه های دینیمون نیامده، مثل همین که شما میبینین گاهی همپای عقایدمون در استدلال های کلامی اون عقاید قرآنی یا اون افق قرآنیمون نیامده، بالاخره ضعف داریم. یکی از جدیترین ضعف هایی که ما انشاءالله به نور الهی تو این زمان نیاز داریم و باید روش حساس باشیم، همین که ما در چه تاریخی زندگی میکنیم. هر شد خب میفرماند که علل عاقل ان یعرف و به زمانه، اصلا عاقلونیه که بفهم زمانش چه خصوصیاتی داره. تا حدی مفصل بحث شده است. باز من توصیه میکنم رفقا برگردن به اون بحث که شاید اول باورشون نمید رفقا که این تأکیدایی که تو روایات میشه اصلا عقل تاریخی به ما میده. خب ما طی بحثای گذشته رسیدیم به این که ما با دو تا چیز رو برویم تو این تاریخ، یکی انقلاب اسلامی، یکی امامی که مبدع این انقلاب است. و نمیتونید یکی اینا را بگیرید یکیش رو ول کنید. همه تلاشیم بود که در این دو جلسه اخیر یا سه جلسه اخیر روی شخصیتی که این انقلاب را شکل داده است بمونیم. از اینم باید بیان بالاتر. حالا ما همین اقلشه ببینید شما گاهی برای یک تألیف میایید و مؤلف رو جستجو میکنین، کاری مهمی هم هست. این مؤلف چی میخواسته بگه که این تألیف رو در ازای اون شخصیتش اون روحش شکل داده است؟ در واقع قصد مؤلف رو شما میخواید تا حرفش رو مطابق اون نیتش درک کنید. این تا یه مرحله. از اینم بالاتر قضیه، اون روحی که این مؤلف رو در بر گرفت تا این سخنها رو بگه و ما را متذکر کنه، اینم باید در نظر بگیریم. تا اینجا اومدیم که امام یه شخصیتی سالک با اون تعاریفی که شد. خب این سالک چه برش گذشته؟ فرق سالک با یه دانشمند اینه که دانشمند فکر میکنه، تفکر میکنه، صغرا و کبرا میچینه. مثلا یه فیلسوف میاد تفکر فلسفی میکنه، از وجود شروع میکنه. به قول مشهور میگه خب ما میخوایم ببینیم عوارض ذاتیه یه وجود چیست، عوارض عرضی چیست. میشه فیلسوف متفکر. ولی یه سالک عارف حتی سعی میکنه که وارد این نحوه تفکر نشه، مواظب خودشه. مثلا شما این حرف مولوی را شنیدین دیگه، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. عقل بند رهروان است ای پسر، وان رها کن ره عیان است ای پسر. چرا اینو میگه؟ چون متوجه است که یه چیزی بالاترم هست. بله، به قول حافظ، عقل میگفت که دل منزل و معوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. اینا که نمیخوان عقل رو نفی کنن ابدا، میگن یه افقهای دیگه هم گشوده شده است. من خیلی هم سختم است که دوباره دارم اون بحث قبلی را تأکید میکنم، امیدم هست که رفقات ها اینجا را اومده باشن که امثال حضرت امام منتظرن تا گشایشی از طرف حضرت حق بشه بهشون. خب اینجاست که یه خورده بیشتر از این که من میگم خود شما باید وقت بگذارید. این حالا این آدم امام که اصلا مشهور بود تا قبل از سال 40، اصلا مشهور بود به آقا روح الله صوفی. آقا روح الله صوفی کتاب را نگاه کنید اینا. حالا یه فقیهی که اونجوری شاگردی آیت الله بزرگی مثل آقای شاه‌آبادی رو کرده است و اونجوری خودش صاحب نظر است. شما همین شرح دعای سحرشون رو تو این ایام نگاه کنید یا بقیه کتاباشون، خیلی صاحب نظر. یعنی یه شخصیت داره آقای آشتیانی، شاید شنده باشید، اینشون با اینکه خودش پروفسور کربن میگه این اساره همه متفکران فیلسوف و عارف تاریخ است. حالا اینشون نگاه کنین تو شرحش بر مصباح الهدایه امام، گاهی اونچنان در مقابل امام خودش رو هیچ میگیره به اعتبار صاحب نظری امام در عرفان. حالا همه اینا رو داشته باشید، این آدم دغدغش چی بود؟ بحثش شد دغدغش از مدرس بگیر و کاشانی رحمت الله علیه ما، بعد شیخ فضل الله قبلش، اینا دغدغش نیست که انگار یه تاریخی باید شروع بشه. خطری رو حس میکنید که اصل اسلام به خطر است. دغدغه ایشون یه دغدغه یه آدم سیاسی نیست، یک سالکیست که مسائل روز زمانه دغدغش شده است. اینجا بود که ما هی اصرار داریم این آدم در این هویت حالا برش قصه زمانه اشراق میشه. اون مقدمات طولانی برای این بود که دائم این مد نظر رفقا باشه که انقلاب اسلامی یک حقیقت اشراقیست بر قلب یک سالک. چیز قصهش؟ قصه احیای حقیقت در این تاریخ. به چه معنا؟ به معنای اینکه این تاریخ جدید ذیل اسلام و تشیع یه نور خاص میخواد. این میشه اسمش انقلاب اسلامی. حالا انقلاب اسلامی دوتا موقف داره، یکی شخص مبدع، یکی اون آثار این اشراق. اینجاست که شما این کارا توی دینمون میکنیم دیگه، گاهی میایم با وحی سیره پیامبر رو میبینیم، گاهی با سیره پیامبر وحی رو تفسیر میکنیم. کار بسیار درستی میکنیم. یعنی وقتی متوجه باشید که قرآن به قلب پیامبر اشراق شده است، نزل به روح الامین علی قلبک، به پیامبر اینا ساده میگیریم، یعنی پیامبر قلبش قرآن است. خب تا اینجا بیاید. حالا پیامبر، هر پیامبری هم نه، هر آدمی تمام وجودش قلبشه. قلب شما، شما را به همه چیز میکشونه. حالا اگه کسی قلبش قرآن شد، یعنی تمام حرکات و سکناتش قرآن است. تا اینجا راحتید؟ مگه این اعتقاد ندارین شما؟ شما سیره را که از قرآن جدا نمی کنید که. می خونم روایتش هم تا حدی میاریم. اول این خوب. خب حالا اگه این طور شد، همین عقیده را اگه رسیدین به این که انقلاب اسلامی بر قلب امام اشراق شده است، شما امام را نمیتونید از انقلاب اسلامی جدا بدونید. اشراقی که بر قلب امام شده، شده سیره امام. پس هر کس انقلاب اسلامی را قبول داشته باشه باید سیره امام را قبول داشته باشه. پس هر جا شما گفتید که ما انقلاب اسلامی را میخوام سیره امام کهنه شده است، حالا بیان صفحه 308 با هم بخونیم. یک نگاه به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این است که امام انسان خوب و باراسته ای بود و در این حال که او فکر دارد ما هم فکر داریم و حالا که ایشان رحلت کرده اند و زمان عوض شده، وقت آن است که ما بر روی فکر خودمون تأکید کنیم تا با نظر به واقعیت آمریکا کشور را نجات دهیم. و به زبان بی زبانی میخواهند بگویند مقام معظم رهبری در این موضع واقع بینانه عمل نمی کند. بحث قبلی را یادتون باشه، دو تا تذکر من بدم. اولا یاد باشید این متنا حداقل 7 سال پیش نوشته شده، هیچ ربطی به مسائل سیاسی دوران کوچیکی، مسائل سیاسی موسمیه میره. من ابدا در این کتاب بحثای اجتماعی هم نمی کنم، به اصطلاح ما میگیم بهش پدیدار شناسانه. ما داریم پدیداری به نام انقلاب اسلامی را بحث میکنیم، علم حالا آنتولوژیک، هستی شناسی بهش میگن. الحمدلله این افقی است که خود من درش قرار دارم. این اول روشن بشه که پس اولا بحثا مال 7 سال پیشه و قبل، در ثانی اصلا ورودمون ورود مسائل موسمی یا سیاسی نیست. حضرت آقا در 2/2/92 یه صحبتی دارن با آقای یکتا و اینا، بچه های جبهه فرهنگی، اونجا حتی تذکر خوبی میدن. یه بار دیگه هم عرض کردم، بفرمان حتی انتخابات با اینکه مهم است، شما که میخواین کار فرهنگی بکنید، انتخابات هم امر موسمی است. لغت موسمی مال خود ایشونه. ببینید من هنوزم خیلی دلم میخواد که ما یک فهم دیگه ای میخوایم. مال خود مد خیلی خوب میگه، ما برای حفظ انقلاب یه فهمی میخوایم که این فهم اگر به نور انقلاب به ما بر نگردد، ما همین درگیری های جزئی سیاسی موسمی زحمت زیادی برای انقلاب ایجاد میکنه. نکته دیگه که یادتونه که عرض کردم، رهبری چرا اصرار دارن خود امام حقیقت تاریخه؟ ببینید مقابل ایناست، اینا بحث شده است، صحبت آقایاتونه فرمودن چیزهایی که به انبیا میرسد به امام رسیده است. جمله رو یه بار دیگه بخونید. امام عزیز ما آن مرد عظیمی که بلا شک خداوند لمعه‌ای و لمعه‌ای از انبار طیبه نبوت‌ها را در وجود ایشان قرار داد. من نمیدونم اینا رو چطوری شما میبینید، میترسم که باز همینا رو هم سیاسی ببینید که بگن آقا خیلی خوب است. این حرف یه چیز دیگه است. ایشون در نسبت با امام یک فهمی دارد که این فهم ایشونه. خب حالا ما حداقل بدونیم که، باز جمله قبلی را در صفحه 296 نگاه کنید، ایشون می‌فرماند که در میان بزرگان رهبران جهان و تاریخ به جز انبیا و اولیاء معصومین به دشواری میتوان کسی با این ابعاد و با این خصوصیات تصور کرد. خب اول پس ما تا اینجا، حالا دو تا مسئله ما امروز تاریخ خودمون داریم. یکی این که اصرار دارن که رهبری، خب چرا هنوز اصرار رو امام دارن؟ ببین این جدیه که حالا الحمدلله این روزا بیشتر تو مدرسه فرهنگیان گفتن که هی اومدن به ما اصرار کردند و بعدن فرمودن خدا از تقصیراتشون بگذرد، که حالا هر کی بود، ما کار ندیم کی بود، مهم اینه که این یه فکره که میگه که آقا چرا به عنوان یه واقعیت آمریکا رو نمیدونین. حالا اتفاقا رهبری در 3/5/91 میگن به دلیل اینکه واقعیت را میدونیم آمریکا را خیلی چیزی نمیدونیم. دو تا حرف هست. من عمدن تاریخش رو بودم بخونین. در 3/5/91 خیلی هم اون روز برا من این صحبت مهم بود، چون منتظر بودم که این نکته گفته بشه که از نظر واقعیت تاریخی به اصطلاح پدیدار انقلاب یه چیزی خیلی بالاتر از ایناست. یه علم پدیدار شناسی حتما میدونیم، میگه مواظب باشید هیچ چیز از پیش فرضاتون به پدیده سرایت نکنه، بذارید خودش بدرخشد. علم پدیدار شناسی میگه مثل کاری که شما سعی میکنید تو قرآن داشته باشید، مگه نمیذارید؟ مواظبید که تفسیر به رأی نکنید، خود قرآن یه حقیقت از خودش بدرخشد. و کسایی هم موفقن که مواظبن که خودشون فهم خودشون رو تحمیل به قرآن نکنن. خب آمادگیامون باید در حد این باشه. انقلاب اسلامی رو اگر شما یه پدیده یه تاریخی گرفتید، یه رخداد تاریخی گرفتید، دیگه باید بذارید خودش بدرخشه. حالا من دوباره مقدماتم رو میگم. حالا این پدیده‌ای که باید خودش بدرخشه چیه؟ اشراقیست بر قلب یک سالک واصلی که دغدغه تاریخ سیاست جهان رو داره، یعنی دغدغه‌ای که شیخ فضل‌الله را شهید کرده، مدرس شهید کرده است، آیت الله کاشانی را تبعید و خانه نشین کرده است. حالا این دغدغه باید بر این عالمی که اینا را داره می‌بینه حرف داشته باشه. شد انقلاب اسلامی. خب حالا با حوصله برین جلو. که به زبان بی زبانی میخواهند بگویند مقام معظم رهبری در این موضوع واقع بینانه عمل نمی کند، باید کمکشان کرد، یعنی بیان به رهبری نصیحت کنیم تا از اصرارشان بر نگاه حضرت امام عدول کنم و واقعیت را ببینند. این یک نگاه به حضرت امام است که خود را دوست امام و رهبری میداند و مثل آن کسی که گفت چی؟ انا زمیلو محمد صلوات الله علیه و آله. خوندین تو تاریخ دیگه خلیفه دو این جمله عین خوب دیگه از متون اهل سنت هم از نهج البلاغه ابن عبدالحدید اینجا آدرسش هست دیگه. ایشون میگفت من دوست محمدم یا برادرم شاید بگیم. منافقی یه نامه به امام نوشتن امامو برادر خطاب کرد. اخیراً هم متاسفانه یکی از این آقایون که ما کدر شدیم ازش یه نامه برای حضرت امام نوشتن، تو اون سطر آخرش دوباره نوشتن برادر اسم آقا رو بردن. ما به رفقای طرفدارش میگفتیم که از این کدر میشیم ما، این آدم هایی که میگن ما ولایت، این واژه انا زمیل و محمده، یعنی ما در رفیق معنی چی آقا؟ شما برای من بگون ولایت یعنی ذیلش؟ شما ممکنه بگو تو داری تعصب به خرج میدی این حرفا؟ نه، اینا این واژه ها بار داره، اینا روح پشتش خوابیده است. خب ما گله مندیم حالا با اینکه به این آقا که این نامه را نوشتن من ارادتم دارم، دل سوزشم میدونم، ولی این واژه واژه‌ای است که ما به زحمت میافتیم که یکی از میگه که در میشیم از این روحی این شخص. ببینید و امام و رهبری را احترام میگذارند و کار خود را میکنند. حالا خلیفه دوم معتقد بود، این جمله را داشته باشین، همینطور که شتر دوره جوانی و پیری دارد، اسلام هم دوره پیری و جوان دارد. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، این کتاب بسیار خوب معنویت تشیعشون که به نظر من امروز هم شدیداً به درد میخوره، این کتابی است که اصلا کهنه نشده است، تحت عنوان معنویت تشیع. اونجا حضرت آقا این روایت رو آوردن که خلیفه دوم به صراحت سندش هم سند اهل سنته با، ولی ما ازش میخوام یه استفاده بکنیم. واقعا اگر پیامبر یه متفکر است، خب تفکر تاریخی است، هیچ شکی توش نیست، هر تفکری تاریخی است، المیزانش هم تاریخیه، قرآن تاریخی نیست، المیزانش هم بعد از یه مدتی میشه مثل بقیه تفاصیل. مگه مجمع البیان خیلی کتاب خوبیه، ولی هیچ وقت امروز به من راه کار نمیده. چرا؟ من میرم ازش استفاده میکنم اما نمیتونم عین اون بیان، مجمع البیان اسمش دیگه، اون بیاناتی که بزرگان راجع به این آیه کردن خیلیش امروز قصه ما نیست. خب اشراق تاریخی نیست، وحی تاریخی نیست، ولی تفکر تاریخی است. خب اینا حرفشون این بود که پیامبر یا آدم خوبی است، متفکر است. متفکرانه به پیامبر نگاه میکردن، به خصوص خلیفه دوم. خب نتیجهش این میشد که گفتن خب اسلام که حاصل تفکر است مثل شتر است. مشهور بود این جملش که شتر دوره جوانی داره و دم دوره پیری داره. نتیجه میگرفتن که خب حالا که دوره پیری اسلام است، کی باید کمک کنه؟ خودمون. و حالا شاهدش میاریم. من متن میخونم، بعد یه شاهدی خوبی دارین اینجا. برای همین هم بعد از رحلت پیامبر این ادعا رو کردن. برعکس رهبری که بر پایداری شخصیت امام و انقلاب اسلامی هر دوش اصرار دارن. اینه که عرض کردم در تاریخ صفحه 308 سطور آخر را نگاه کنید که مقام معظم رهبری در این رابطه در تاریخ 3/5/91 بحث آرمانگرایی و واقعیت گرایی را برای کارگزاران نظام اسلامی مطرح کردند تا روشن شود آرمانگرایی ما عین واقعیت گرایی است. یه شاهدی، این شاهد را که خلیفه دوم یه فکری داره دیگه، برای همین این جملهش من با هم میخونیم، صفحه 309 جمله خودشه، آدرسش هم باز نگاه کنید. آدرس خوبی من اینجا نیاوردم، تفسیر کبیر فخر رازی آدرس خوبیه، از این بهتر قوشجی آدرس خوب تری داره. این یعنی میخوام بگم آدرسش بیش از این هاست که اینجا که جناب خلیفه میگفت چی؟ متعتان کانتا علا عهد رسول الله انا انها انهما و او اقا او اعاقب انه علیه ما که من دوتا متعتان، یه متعه حج بود، همین یکی هم متعه موقت، صیغه موقت. گفت جمله سراح قطق، میگه آقا این دوتا زمان پیامبر بود، کانتا و انا انها انهما، من نهی میکنم، تازه نهی که هیچی، و اعاقب و عقاب میکنم هر کس که این دوتا را انجام بده. دیگه نمیخواد وقت دونه بگم که متعه حج خب اینجوری بود که شما میتونین برین محرم بشی، بعدش کارادونه که انجام میدین از احرام در آین، تا کی؟ تا بعد که میخواین برید به اصلاح اون قسمت بگو عرفات برین دایی حرف، این مدت شما آزاد بودید؟ گفت نه غلط میکنی، شما میخواین این قسمت ها مثلا با زنادون ارتباط پیدا کنید، من اجازه نمیدم. چرا؟ روش فکر کنی شیخ بازی ها شما هم داری، من هم دارم. من به رفقا گاهی میگم که خدا رحمت کنه، دیگه اول صدر اسلام بودی معلوم نبود که باقیش هیچی. واقعا میگم ما، یعنی ما حواسمون نیست. آقا میگه نه خیلی، حالا که شما اومدین حج دیگه حق ندارین، از وقتی که اومدین حج تا وقتی که میخواین تمامش کنید دیگه حق ندارین مثلا این لذت اینجوری هم ببرین. خب چرا؟ نمیدونم چرا، خودش هم به صراحت میگه زمان پیامبر بوده است. خب من همین اندازه میخواستم اینجوری حالا بحثا ادامه بدم، در ترجمه عبور کنین. کسانی که میگن چرا مقام معظم رهبری عقل خود را متوقف به امام خمینی کرده است، به این نکته توجه ندارند که ایشان معتقدن امام یک شخصیت اشراقی است که متذکر حقیقت دوران است. من خودم نظرم اساسا عقل مدرن نمیذارد اینها را ما بفهمیم. عقل مدرن عقلی است که نهایتا میگه متفکران جان لاکنداش زاین شد چی بگو، مثلا مونتسکیوس و آقای خمینی، یه همین قد دیگه. آقای خمینی هم دیگه اندازه مونتسکیو، دیگه مونتسکیو هم خیلی مهم است براشون، میدونین که اصلا تاریخشون با مونتسکیو میبنده. ولی ما میخوام بگم مثلا این یه نگاه دیگه ما نیاز داریم، و همین جهت هم عموماً بچهای ما هم تحصیل کرده های ما خیلی حرف منو نمیتونن بپذیرن، یعنی این حرف خیلی مقدمه میخواد، ولی آخرش که چی؟ ولی شناسی یک نیاز هر تاریخی است. خب ما میگن دیگه، علامه طباطبایی هم فرموده بودن که این تاریخ یه کاری کرده است که اولیا دیگه معنا ندارن برای تاریخ ما. خب لذا مقام معظم رهبری به طور مکرر در انجام بعضی از کارها میفرمایند چون امام عزیز آن را انجام دادن ما انجام دادیم. نمیدونم یادتونه یا نه، این خیلی مهمه که شما چی تو میشه که حتی تو فتنه 88 دیدین که اینقدر محیط گرد و غبار و آلودگی داشت که خیلی سخت بود تو این صحنه تصمیم گرفت. الا اینکه اینا خوب دقت، با یه عقلی دیگه تعقل کنیم. شما چطوری تو قرآن این کارا میکنید؟ ببین شما گاهی تو قرآن میاد میگن مثال، همیشه من این آیه رو میزنم که آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دیگه نمیایم میگم آقا من این آدم متقیش میدونم، برام محترم است، بقیه ارزش های نظام نمیذاره که شما از این عدول کنید. اینا میگن با این آیه تعقل کردن، اصطلاح جدیدش نمیگن این آیه را از آن خود کردن، تعبیر خوبی است، اصلش هم مال اصل این جمله مال هگله، ولی حرف خوبیه که آقا بعضی چیزا را ما باید از آن خود کنیم، یا به تعبیری باش فکر کنیم. امام سیرش، حالا با هم دیگه، با سیره امام باید فکر کرد یا رو سیره امام هم باید فکر کرد؟ ببینید یه وقت دست میگون به چه دلیل ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اینجا در واقع دارین چه کار میکنید؟ رو سخن خدا و هم میخواین بگون خب دلیل بیاره، خدا دلیل بیاره. یه وقت اسم میگم به دلیلی که خدا گفته است و میدونیم این وحیست، دیگه این میشه عقل ما. پس در واقع عقل شما شد چی؟ وحی الهی. آیا سیره امام در این تاریخ این چنین است؟ یه وقت اسم دغدغه دارید که درست آیه را فهمیدین یا نه، اینجا حق دونه دغدغه کنید. یه وقت دغدغه دارید که اصلا این روایت درست برای شما آمده است یا نه، خب حق دارین دغدغه کنید. اما یه وقتش میگه آقا نه، مطمئنم امام صادق اینا گفته است. آیا این عقل است که با عقل اولیا تعقل کنیم؟ به قول مولوی عقل عقلا اولیا، این را بدان، یعنی عقل عقلی است که با عقل اولیا تعقل کنه. حالا برادون مهم شدن، چرا رهبری آدم کمی، آدم سوابقش، متفکرش، اطلاعاتش، هوشیاریش کمه، چرا ایشون اصرار داره که چون امام عزیز انجام دادن ما انجام دادیم؟ اینجا در واقع برای ما یه اشاره است، یک شاخص است که آقا یه متفکری مثل ایشون دارد عقل دوران میگیره سیره امام را، سیره امام را. خب حالا با هم میخواییم بخونیم. این که ملاحظه میکنید مقام معظم رهبری بهترین انتخاب و بهترین عمل را در دوران معاصر انجام دادن. اون روزی که ما اینه نوشتیم هنوزم پوز نمیتونستیم بدیم که آقا گفتن که آقا من به آمریکا اعتماد ندارم و اینا. حالا راحت‌تر شما اینا با ما کنار بیان. پس تا اینجا با ما به نظرم میتونین کنار بیان که این بهترین مواضع رو که ایشون دارد به جهت آن نیست که با امام دارد زندگی میکنه. شواهد نشون میده نسبتش ایشون با امام نسبت این نیست که یک متفکر را گرفته است، نه، یک حقیقت دوران را گرفته است. حالا هم رهبر کیه؟ رهبر یه انقلاب است. این رهبر این انقلاب با مؤسس این انقلاب دارد انقلاب را مدیریت میکنه. خب ما آمدیم با همین حرفا رو بزنیم، این حرفا حرفای اساسی زمان است، یعنی فکر نکنیم ما میزنیم تو محافل مهم دنیا این علم هست میمونه که ما ازش بیگانه. یعنی این که پدیده را چطوری ببینیم، بنیادش را ببینیم، مبناش را ببینیم، اون تعبیره مثلا هایدگری نیست، آن آغازین ترین آغاز، آغازین ترین آغاز یک تاریخ را باید دید. و همطور که شما اگه تاریخمون رو تاریخ محمد صلوات الله علیه و آله بگیرید، دور دور محمد است صلوات الله علیه و آله، هر جا اینا خودتون شاید به من راحت با من بیاد، هر جا باید هر حرکتی تو این تاریخ بکنین باید از پیامبر شروع بشید. حتی شما اهل البیت به چه اعتبار قبول دارید؟ به اعتبار سیر پیامبر، به اعتبار. خب حالا بعد شما وقتی این کارو میکنید، حالا بگوین تو این تفکر این دوران که در ذیل پیامبر و تشیع، حالا حقیقت دورانتون سیره پیامبر است، سیره امام است، آغازین شما چی میشه؟ ذیل محمد صلوات الله علیه و آله و اهل البیت و قرآن آغازین شما میشید انقلاب اسلامی. خب اینا بعدیش نیست، من که حرف میزنم شما فکر کنید یه شیخ مذهبی دارید حرف میزنه. من اگه کمونیستم بودم به عنوان یه متفکر میتونستم این حرفا رو بزنم، نه دیگه تفکر است. خب حیفم است، یکی از خوشحالیایی که من الحمدلله اخیراً پیدا کردم اینه که مذهبیای ما در بستر بیرون مذهبم دارن که حرف پیدا میکنن، تفکری که میگن از بیرون دیگه. میگم از یه بحثی که با دکتر سروش بود همین بود که آقا درون مذهبی اصلا نمیخوایم با هم بحث کنیم، بیرون مذهبی میخوایم بحث کنیم. یعنی ما بیرون مذهبی با شما بحث میکنیم، دلایل خوب علمی امروزی میاریم که تو اشتباه میکنی که میگی که این قرآن رؤیای رسولان است. نه، این عین سخن خداست، به خدا قسم میتونیم این کارو بکنیم، من این خیلی مجدی است برای ما. خب متن پس میخونیم دیگه. مقام معظم رهبری میفهمد شخصیت حضرت امام جایگاهی در تاریخ ما دارند که آن جایگاه را خداوند اراده کرده و تاریخ ما ذیل شخصیت حضرت امام به گشایش خاص خود میرسد. اینا حرفای ماست با هم دیگه، دقیقا هم باید رو اینا حرف بزنیم که اگر امام قصه جایگاه تاریخی ماست، یعنی دیگه شما خیلی خوب میرین جلو، خیلی خوب. حتما باز شنده دیگه میگن تفکر، تفکر تاریخی است. خب حالا شما میخواین تو این تاریخ تفکر کنید، امام خودش اشراق است، اما شما قرآن رو میخواین تفکر کنید، بر اساس تاریختون تفکر میکنید. شما در زمان شاه عباس به این قرآن رجوع میکردید، بر اساس زمان شاه عباس قرآن میافتید، میشد منهج الصادق. خیلی هم خوبه، حتی مال قاجار البته خوبه، ولی حالا شما برید منهج الصادق نبخونید، اصلا قابل مقایسه است با المیزان؟ نه، روایتاش خوبه است، روایته که مالی منهج صادقی نیست دیگه روایت. اما خود تفسیر، الان این تفسیر تفسیری است که خیلی عادی باید بگیرید. من نمیخوام بی احترامی کنم، چون من گاهی هم نگاه میکنم، اخیرا دیگه خیلی کم. ولی شما المیزان، المیزان علامه مطهری فرمود مال 100 سال دیگه معلوم میشه چقدر بزرگ است. همین اخیرا به یکی از رفقا گفتم، من این دو سه روزه دو تا آیه بود ربط این دو تا آیه 62 و 63 سوره نساء، هرچی من فکر میکنم چطوری این دوتا رو این مرد به هم ربط داده است و اینقدر بهره گرفته است، اصلا ذهنم واقعا حیرت میکنه. خب این چی شده است؟ از من بپرسی هنوزم حرفم اینست، وقتی با قربان جلسه میگذاره تاریخش رو میشناسه، به قرآن رجوع میکنه، هی ما همه ما ادعا میکنیم، میگم آقا قرآن به اندازه‌ای که رجوع بهش بکنید با شما حرف داره. ولی خب به شرط که ما مسئله ما مشخص باشه. ما مسئله ما مشخص نیست آقا، ما هنوز نمیدونیم مسئله مون چیه تا این قرآن رو بهش رجوع کنیم بگه بفرمایید. تا شما مسائلتون مشخص نشه مطمئن باشین قرآن حرف نمیزنه. خب حالا برگردین به این عرض من که اگر این تاریخ تاریخی است که با امام گشوده شده است، شما هر چه بخواید فکر کنین باید در نسبت با امام فکر کنین. تو اون مصاحبه‌ای که 17 سال پیش شاید با رفقای خلوق این مجمع اخلاقی داشتیم خدمت عزیزان بودیم، بنده اونجا هم عرض کردم، گفتم قاضی، مرحوم قاضی که شاید بدونیم بالاخره ما بهش ارادت داریم، ما گاهی زندگی کردیم با مرحوم آیت الله قاضی، هم اگه امروز بود چمران بود و اگه چمران نبود به هیچ دردی نمیخورد. میدونم عملا شما سخت دونه بپذیرید، ولی بالاخره ما یه مبانی داریم که این صحبت ها رو میکنیم. امروز تا همین اخیراً باز دیدین تو جلسه تو سایت یکی از آقایون راجع به آیت الله حسینی تهرانی، بنده ارادتمند ایشونم، من کتاباشون رو همش خوندم، ولی دیدین که نم بخونید، من نوشتم که این که شما ایشونا تافته یه جدا بافته کردید، نمیم چقدر در جریانی که نه آقا ایشون امامم به خطاهای امامم گفته، ایشون ولی آخر ما سما بده. گفتم نخیم بی خود میکنید شما، همین عرض کردم، گفتم در مکتب امام یه حججی به صحنه میاد که هزار تا عارف بزرگ شب زنده دار حسرتش رو میخوره. امام بعدم یخته عصبانی ترم شد، گفتن یه آوینی از مکتب امام تربیت کردن که کجا یه آوینی دیگه داره. نمیدونم چقدر در جریانید، بنده تازه دو سه اکیپن اینا یک چیزایی نوشته بود سر هم کرده بود، عمدن هم من رو سایت گذاشتم، تیترش هم یادم نیست چی گذاشتیم، که عمدن این کار ما داریم میکنیم، دارن بچه ها مردم ها از یک حقیقتی که در تاریخ داره شکوفا میکنه انسانیت رو غافل میکنن. خب تعبیرشون هم نیست که نمیدونم، حالا آقای حسینی تهران عرض میکنم، واقعا بنده خوندم بعضی از استفاده کنم، شما مثلا حساب کنید بنده 17 جلد فقط امام شناسی ایشون رو خوندم، کاملا خوندم، یاد داشت نویدام کردم، افتخارم میکنم، زحمتم کشیدن، یا اون معاد شناسیشون اینا، اما اصلا نباید اینا را به عنوان جز دانشمندان بزرگ مثل آیت الله جوادی، مثل بقیه دانشمندای ما، اینا در همین حد هم. امام تاریخ ماست، هر کس از اینا ذیل امام استفاده کنه نتیجه میگیره، اگه جدا از امام استفاده کنه به نظر من اصلا اون نتیجهی که میشد از اینا بگیرن نمیگیرن. حالا حتما هم این سه گروه هم تازه هست، یه دهشون که افراطی که خیلی خطرناک، یه گوشون نه رهبری ها قبول دارن، امام ها قبول دارن، ولی باز اصرار دارن که اون که میتونه سالک الالله باشد و امروز استاد سلوکی باشد حضرت آیت الله حسینی تهرانی هست. نخه یک دانشمند وارستهی به درد بخورن و تافته جدا بافته نیستن. حالا چون نمیخوام وقت دنها رو این بگیرم، عمق فاجعه وقت بعد ببینید چه چیزایی سر هم میکنن. من بهش گفتم یکی اینا رو تو سندش بیار. بعد راجع میگه نه آقای مطهری خواب دیدن که اینجوره جلل خاله. وقت بعد ما نوشیم بابا خود ائمه میفرماد خواب حجت نیست. من میگم من متاسفم از شما که این همه علما میگن خواب حجت زال حجت. حالا تو بعدم یکشون اون یکشون به من نشه چه امر و آسی هستی تو، گفتی عجب اخلاقیش بود، ولی بابا دیگه لااقل یعنی این مکتب که اینجوری شما رو تربیت کنه، این اکیپ نبا، اون اکیپی که حالا پس طور نیست بگم طرفدارای محسنشون، اونا خیلی افراطی هستند. بعد بیچاره بعضی جووناشون اومدن سراغ ما آوردن کتابا رو متن رو، اصلا هیچی من نمیدونم کار به کجا میکشید. حالا حرفم اینه شما این جدی باشید، اگه قاضی هم امروز توی اینا میگن ما سلسلمون قاضی حسابم آقای هاشم حداد و بعدم آقای تهرانی اینا، خب خیلی هم ما کربلا هم که ما میریم افتخار میکنیم، میریم سر قبر آیت الله آقای هاشم حداد کیف هم میکنیم، ارزش هم برایشون قائلیم. بله من کتابشون هم از بهترین، یعنی کتابی که آقای حسینی تهرانی راجبش یکی از سالکان نوشته است، عالمی مثل آقای تهرانی که برای سالک بنویسه خیلی فرق میکنه تا آدم عادی بنویسه. به نظر من یکی از بهترین کتاباست برای کسی که بخواد ببینید سالکان راه الهی چه نحوه حضور و وجودی دارن. چرا؟ چون خدا آقای تهرانی آدم دانشمندی است و میفهمه چی بنویسه، کجا چطوری بنویسه. با همه اینا نه این حرفا نیست، رفتیم جای دیگه، اما مهم بود این نکته که دوباره میخونم. مقام معظم رهبری میفهمد شخصیت حضرت امام جایگاهی در تاریخ ما دارند که آن جایگاه را خداوند اراده کرده و تاریخ ما زید شخصیت حضرت امام به گشایش خاص خود میرسد، ولذا اگر توانستید جایگاه تاریخی امام را به همان شکل که خداوند او را پرورانده است بفهمید، مثل آن است که با شهدا زندگی میکنید. حساسیت رفقا باید رو مسئله جایگاه تاریخی خیلی باشه. اساساً شما اگه بخواید تفکر کنید باید در نسبت با تاریخی که در این تفکر کنید، جای دیگه بیشتر بحث میشه. به شرطی که مثل شهدا نگاهمان را به امام نگاه اشراقی قرار دهید. خب دوباره این حرفه، یعنی واقعا رو این وقت گذاشتید نسبت شهدا با امام مثل نسبت سیاسیون طرفدار امامه؟ سیاسیون خوبی داریم طرفدار امامه، ولی اصلا اینجوری نی. شهید مهدوی اون که اون ناو آمریکایی را اون مینا گذاشته بود. بعد که خب امام گفته بودن اگه من زاش ما بودم میذارم، حتما در جریان دیگه. آقا محسن و اینا گفتن آقا نمیشه ده، اینا گفتن خودتون میتونی، نذاشت، ترسیدن، کار نداری. بعد این فهمیده بود که امام گذاشت. بعد گفته بود همین که من فهمیدم یه لبخند، امام که فهمیده بودن خندیده بودن، گفته من آرزوم بود یه لبخند به لب امام من بیارم، من آوردم، شهیدم شد، خدا رحمت. ببینین خیلی فرق، چه نسبتی برقرار کرده. جازر به این خطر بزرگ دست بزنه، برای اینکه این مرد چه مردیه؟ آیا ولی الهی در حیطه حضور تمام عالم حاضر است، یا مثل یه متفکر است که درس خونده است چیز بلده؟ ما اینجا با هم مشکل ممکنه پیدا کنیم، اما بالاخره اینا را حداقل شما روش فکر کنید، فکر بکنید، زود نفیش نکنید. بریم جلو. به شرطی که مثل شهدان نگاهمان را به امام نگاهی اشراقی قرار دهیم و طوری ملکوت خود را بپرورانیم که بتوانیم ذیل ملکوت حضرت امام قرار گیرد. من فکر میکنم شما تو این قضیه یه خورده وضعتون بد نیست. یعنی انگار تاریخ ما تاریخی است که مسلمانایی که بخوان به حقیقت برسن حس میکنن امام خود برترشونه. اینا میگن یگانگی ملکوتی. در روایت داریم ائمه فرمودن، خوندم روایتی که میفرمان شما با محبت ما کهاتین، سبابتینشون رو میارن نزدیک هم، میگن اینقدر به ما نزدیک میشه. حس خود من اینه که رو هم رفته جوانای ما در نسبت با امام رابطه ملکوتیشون رو دارن. بله ممکنه یه خورده درست نتونن تفسیر کنن. به هر صورت حالا چه دارین چه ندارین، حرف اینه که باید روی این مسئله حساس بشیم که ما با امام به عنوان یک شخص متفکر رابطه برقرار کنیم، یا اینکه بگردیم ببینیم انگار یه گمشدمون امام است. تعبیرهای قشنگی دارن بزرگان که خلاصه این که جان سوز من است یه رابطه خاصی باش میتونم برقرار کنم. میخونم متن. در این صورت است که ما در این دوران درست عمل خواهیم کرد و وارد یک نوع اتحاد قدسی با همدیگر میشویم. حالا بحث سومی پیش اومد، از اینجا خوب با ما بیای. اگر شما رسیدید به این که روحتون یه روحی است که نسبت به انقلاب اسلامی خوب و بد میکنه، چه چیزی بد است؟ اون چیزی که برای انقلاب اسلامی بد است. چه چیزی خوب است؟ اون چیزی که برای انقلاب اسلامی خوب است. حالا تا اینجا اومدیم. خب حالا اگر دو جور فکر کنیم ولی هر دو تامون نسبت به انقلاب اسلامی حساس باشیم، این دوتا اسمش تفاهم است یا تضاد؟ ببینید تفاهم یعنی همه بفهمیم، نه یکیمون یکی دیگه را قبول کند و یکی دیگه حرفاشا پس بگیره. تفاهم، فهم متقابل. نمیگم ما یه تفاهم داریم، یه تضاد داریم، یه مرید بازی داریم. حضرت آقا به نظرم 6 سال پیش بود یا 7 سال پیش در 14 خرداد در مقبره امام فرمودن مکتب امام معنویت و تعقل است. چرا تعقل را گفتن؟ یعنی بنا نیست وقت شرط نه، بنا نیست که عقل را تعطیل بشه و امام را بپذیریم، بلکه با عقلها امام را دنبال کنیم. مثل کاری که شما تو قرآن شما را دعوت به تعقل میکنه، نمیخواد که ما عقلمون را تعطیل کنیم. حالا رو این میخواییم بمونیم، یخت حوصله‌ام بکنید، شاید امروز هم نرسیم خیلی این بحث رو کامل کنیم. اگر شما مشخص شد بستر تفکرتون کجاست، تفاهم اینجا چی میشه؟ این که ما در اون بستر ببینیم شما چی میگی من چی میگم. مثلا ما باز تو قرآن میذارم، یه وقت شما این آیه رو میذارین جلوتون با علم اولیه‌ای که برای فهم این آیه دارین، میگه آقا من از این آیه این طور برداشت میکنم، قواعد تفسیری رعایت میکنیم، طرف مخاطب شما مقابل شما با همون قواعد میبینی نه یه برداشت دیگه. چه شما اهل فهمید که فهم اونم بفهمید؟ یه وقت فقط فهم خودت میفهمی، اینجا در واقع حدس خودت میفهمی، توهم خودت میفهمی. فهم فهمیست که بتونه بقیه فهم رو بفهمه. چه موقع فهم به ما سراغ ما میاد؟ وقتی اون بستری که میخوایم روش فکر کنیم خودش قابل فهم باشه. یه وقت ما قصه ملا نصرالدین نمیخوایم با هم بحث کنیم، به هیچ دردی نمیخوره. ملا نصرالدین قصه شو میگم کار بمون، یه حرف سطحی است. مثال حالا میزنیم، آقا نمد سبزبار از پشم است. تو یکی میگه دام خیلی با هم بحث کنیم، هرچی بحث کنیم آخرش نمد سبزبار از پشم است. ولی یه وقت اسم میاید وارد میشین که آقا کتب علیکم السیام کما کتب چی؟ علالذین من قبلکم. بعد علالذین من قبلکم کتب یعنی چی؟ ببینین متن متنی است که سعه دارد. وقتی سعه دارد ما نمیخوایم واردش بشیم، کلی حرف میزنین همش هم درست در میان. چرا؟ چون ملکوت داره. آیات ما ملکوت داره. ملکوت وچیست که بیش از ناسوت برای شما حرف داره. اون داستان شنیدین دیگه، علما خدمت آیت الله شوبر در اول ماه رمضان رفتم که آقا میخوام خدمتتون باشیم، بحث قرآنی ماه رمضان، ماه ربیع قرآن دیگه. آقا گفتم قبولش. یه آیه را شب اول بحث کرد، دیدم چقدر خوبه. شب بعد انتظار داشتن آیه بعدی را بحث کنن، دوباره همون را بحث کرد، دیدن این که انگار خیلی بهتره. حیف که ما حوصله نداریم با آیات اینجور برخورد کنیم. آقا وقت تمام 30 شب ماه رمضان همین آیه را بحث کنن، ماه رمضان تموم شد. آقا این گفتن آقا اگه میشه ادامه بدیم، 10 شب دیگه هم ادامه دادن. یعنی 40 شب یه عالم الهی راجبه یه آیه بحث کرد. خب حالا شما باید برادون سوال بشه چرا اینجوره؟ برای اینکه وقتی یک چیز حقیقت شد خوب اشراق داره. اشراق یعنی وجه باطنیش. ببینید وجه ظاهری عبارت هست دیگه، وجه باطنی قرآن اشارت هست، وجه باطنی ترش چیه؟ لطائف هست، وجه باطنی ترش چیه؟ حقیقت هست. همین یه آیه یه وجه عبارت داره، یه وجه اشارت داره. ما تو اشارتش هم کلی با هم بحث داریم. اشارت یعنی اون چیزی که وسیع تر از محدودیت عبارت است. خب حالا انقلاب اسلامی، خواهش میکنم اینا رو یخت گوش بدید، میخندم رد کنید بفهمید من چی میگم بعد رد کنید. انقلاب اسلامی اگه با من اومده باشین که جنبه اشراقی این تاریخ است. خب یعنی یه برداشت میشد ازش کرد یا وجوهی داره؟ حججی یه برداشت میکنه، آقای ازغدی یه برداشت میکنه، آقای پناهیان یه برداشت میکنه، بگو. حضرت آقام که خوب برداشت خودش، تازه حضرت آقام، آقای خاتمی، امام جمعه تهران فرمودن، آقا فرمودن تا من حکم نکردن بیان نقد کنید، بیان برداشت دادن بگید. من برداشت شما رو هم میشناسم و قبول دارم. وقتی حکم کردیم دیگه باید یکی بالاخره فیض اعظمتر و توکل علی الله. ولی این به معنا نیست که اگه فرمایش آقا قبل از حکمشون شما گفتین من این برداشت دارم، ایشون هم یه برداشت داره، شما نعوذ بالله خبیث باشین و حتما ایشون مصاب باشه. نه، اشراق خاصیتش اینه که هرچه به طرفش بری با تو حرف داره. خب حالا اگه بچه مسلمونا در بستر فهم انقلاب قرار بگیرن، یکیشون مصاب است یا این گروه فرهنگی، این گروه فرهنگی، این آقا، اینا همشون مصابن و باید با هم تفاهم کنن. ما پس بین سه تا را مونده. یا اینکه یکی راست میگه بقیه بی خود برداشت میکنه، یا اینکه نه هیچ کس نمیتونه برداشت کنه همه دل خوش کردن، یکی هم این که نه میشه تفاهم کرد. آیه قرآن براتون بخونم، حالا حیف دارد بحث زمانم میگذره. اوایل سوره حشره، بلدین دیگه، بچه مسلمونا محاصره کرده بودن قلعه یهودی ها را. خورمه های یهودی خب بیرون بود تو دشت بود دیگه، بهترین خورمه هم خورمه یهودی ها بود. بعضی بچه مسلمان گفتن بابا اینا تا این خورمه ها را دارن اینجا میمونن، بیان ببریم قدش کنم تا اینا برن دیگه، گورشونه کم کنن برن همون خیبری که بقیهشون رفته بودن. بعضی ها گفتن میگه بیکاری میذاریم باشه، بعد اینا گورشونه مطمئن باش اینا میرن، اما خورمه ها را برای خودمون میخن. بعضی ها میگفتن نه تو خطت خلاصه خیلی مال دوست یا میخوای خور، اونم میگفت نه تو بلد نیستی زمانه رو بشناس. آیه اومد ما قطعتم من دینتم، قطعتم اونایی که لینه ها خورما، قطعتم من لینتم آ ترکتموها علا اصولها فبه ازن الله لیخزل فاسق. خیلی آیه فوق‌العاده، همین دو سه آیه، سه چهارم اول سوره هشت نگاه کنید. چرا دو تا بچه مسلمون راست میگن؟ چون در بستر حضور تاریخ ده. اون که میگه اینا دلشون به این خورما واس مقاومت میکنن راست میگه، اونم که میگه آقا اینا رفتنی هن بذار اینا بمونه راست میگه. حالا کدوماشون عمل کردن؟ هر دوشون، هم بعضیا بریدن هم بعضیا نبریدن. اونا که بریدن کدوم سنت جاری شد که اینا دلشون کنده شد؟ اونا که نبریدن کدوم سنت جاری شد مون براشون؟ ما قطعتم ملینت، این اسمش تفاهم است. ما یکی از بدترین شرایط اونا همین است. اصلا تو بستر انقلاب اسلامی فکر نمی کن. من حالا بعدش مفصل میخونم، یادتون باشه اینا رو چند سال پیش گفتم، 7 سال پیش. بنده اینجا میگم که دولت های میان سر کار چون انقلاب اسلامی ها نمیشناسن میرند. شما بعضی هاتون بیشتر هول شده. همین پیروز من دانشگاه صنعتی بودم، یه دانشجو اومدن گفتن آقا شما اینجور که میگوی ما اصلا دیگه تو ما رو تنبل میکنی، آب چه خطر مگه نیست اینا؟ یعنی به من میگم نه شما خیلی بی تحرک یا تلاش نمیکنی یا اینا. من بهش گفتم یه عقلانیتی را من فکر میکنم باید با هم دیگه در میون بذاریم که در عین تحرک و فکر هول نشیم. بعد گفتم همون آقا که گفتم نوشته به رهبر برادر، گفتم ایشو هول شده، هول فکر از نه خبرانیست. آقا اگه برسیم به این که، حالا با شما باید آروم آروم، اگه برسیم به این که این یه اراده الهیست حتما محقق میشه. لننظر کیف تعملون، میخواه بینه شما چقدر هول شدین، چقدر پاش واسدین. دوسته یه دهی که میگن رفع انقلاب، یه دهی میگن آقا میخواییم نگرش داریم، نره پدر همه را میخواییم داریم نگرش داریم دیگه. به متحری هم میرن تو تهرون، علی متحری تو شیراز گوجه میزنن که تو نمیذاری انقلاب ما بمونه. یکی هم میگه نه من تعبیرم اینه، رهبری چون سیر امامو میشناسه طوری عمل میکنه که اونایی که جنس انقلاب نیستن مردم اینا رو خوب بفهمن، از نو عبور کنه. مردم عبور هنو نمیکنه. میخونیم یه تیکه این متن، پس این تیکه رو من با هم میخونیم. در این صورت هست که ما در این دوران درست عمل خواهیم کرد و وارد یک نوع اتحاد قدسی با هم دیگر می شویم. من و شما الان عاشق همین به اعتبار انقلاب اسلام اینا، من خیلی یعنی خدا می دونه اینجوریه، با بنده یک احترامی برای افکار شما قائلم که خودتون نمی دونید. شما فکر میکنید مثلا انه تصور شما اینه دیگه که من فکر میکنم که من خیلی بلدم و شما بلد نیستیم. به امام حسین من همچه عقیده ندارم. من عقیده دارم که کمترین شما کاملا گشودگی برای فهم من دارید و این گم شده است. انما المؤمن نه اخبرا شما المؤمن و مرآت المؤمن، اینا یه زمانی بوده است. مرآت که شما حالی دونه یعنی چه؟ یعنی همدیگه رو نشون میدن. و علنه ما در نسبت با انقلاب اسلامی جو من گاهی میگم من لهله میزنم که نظر رفقا را بدونم، البته تو بستر انقلاب اسلامی ها تقریبا گلم مثلا به سایت رفقای آقای پناهیان بود که شما خوب نمیارین صحبت هایشون. حالا این چی اسمش؟ دارن یه سایت خوبی. آره بازم کمه با خود از آقای ازقدی که خیلی کمتر است متاسفانه. خب اینا تفکرای ما، حالا اینا که مثال میزنم منحصر به اینا نیستا، ما متفکرانی داریم فقط تو بستر انقلاب اسلامی فکر کردن و آموزه‌های الهی را دادن. خب ببخشین هی حرف میزنم، که مطلوب همه انبیا بوده است. همه انبیا اومدن که انسان‌ها بتونن همو بفهمن. همه چرا دغدغه نداریم همو بفهمیم؟ دغدغه من دارم که حرف خودم رو بزنم، این بده. در چنین شرایطی گروه ها با هر سلیقه‌ای در ذیل شخصیت اشراقی حضرت امام به راحتی همدیگر را درک می‌کنند. آری اگر توانستید حضرت روح الله را پیدا کنید و ذیل شخصیت او قرار گرفتید، آن وقت تفاوت سلیقه ها هرگز کدورت به میان نمی آورد، بلکه منجر به درک فکر همدیگر و حتی وسعت هم میشه. شما وسعت منید، من میتونم وسعت یکی باشم. خب حالا این تا اینجاش در واقع این بحث هنوز عقیم مونده است. ما تو این تیتری که انشاءالله جلسه بعد اگه عمری باشد میخواییم بحث کنیم، عنوانش از خطر انقلاب اسلامی منهای سیره امام. خب دو تا بحث میکنیم. اولا دوباره روشن میکنیم که سیره امام همون انقلاب اسلامی است، همون اراده حضرت حق است، همین قصه تاریخی ماست. بعد میان میگم اونایی که میگن انقلاب اسلامی آری ولی سیره امام گذشته است، چه خطرهایی ایجاد میکنه که تو فتنه 88 این شد، این سخنرانی ها کردن که حضرت آقا اومدن بعد تو همون سال در 14 خرداد رو این وقت گذاشتن، که این خیلی خطرناک است این صحبت. بعدم روشن میکنیم که ما امروز میتونیم رو چی بمونیم تا از این دلواپسی هایی که بعضن برای بعضیا پیش میاد کم بشه. دلواپسی های ما از خودمون باید باشه که نمیدونیم در چه تاریخ هستیم. خیلی عذر میخوام که حالا امروزم یه خود دیر شروع شد، شما هم کار دارین و صلی الله علی محمد و آل محمد.